از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو انقلاب، این برنامه ها رو میشنوید. آن سوی بازی عنوان برنامه دیگری است که در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
Life was simpler then. When I first moved to New York, I was a teenager. It was 1979, and New York was a very scary place.
ظلم به زنها مزاحم، حیثیت و ناموس خانم ها در مقابل دیدگان مرد ناآگاه و کم سواد و هیچ، چوب حراج. شما بگید زنی که از شوهرش کتک میخوره وقتی چادر رو از سر برمیداره دیگه کتک نمیخوره؟ نه، شما بگید، شمایی که اروپا بودید بگید بدونن.
31% پزشک عمومی کشور بانوان هستند، 40% پزشک متخصص بانوان هستند، 99% پزشک متخصص زنان در ایران خانم های ایرانی هستند. اینا همش افتخاره برای ایران.
آن سوی بازی.
پرشه مود متریده ازو
100 سال است که فرهنگ غربی به پشتوانه غول و زور و سلاح دیپلماسی سعی میکنه فرهنگ غربی را، اسلوب زندگی غربی را در جوامع اسلامی در میان زنان تحمیل کند. اساس فرهنگ غرب این است که زن را به عنوان یک کالا، به عنوان یک وسیله تمتع برای مرد در جامعه عرضه بکنه. تشویق و تحریض بر عریان‌گرایی به این جهت است. در غرب زن آزاری در طول 100 سال و 200 سال گذشته افزایش پیدا کرده است. افزایش پیدا نکرده است. هرچه آزادی روابط زن و مرد در جامعه بیشتر بشود، وضعی که به وجود آوردن حرص شهوانی بشر بیشتر میشود. امروز غربی ها خجالت نمیکشند و مسئله همجنس بازی را به عنوان یک ارزش مطرح میکنند. انسان با کرامت عرق شرم بر پیشانیش مینشیند، اما اونها خجالت نمیکشند. نگاه غرب به زن نگاهی است منحط، ناقص، گمراه کننده و غلط. نگاه اسلام به زن نگاهی است عزت بخش، کرامت بخش، رشد آفرین، استقلال دهنده به هویت و شخصیت زن. این ادعای ماست.
بله، 100 ساله که پول و زور پشتوانه اصلی فرهنگ در غرب و صادر شدن اون به ویژه به کشورهای مسلمان و شرقی شده. نگاهی حتی به کشورهای غیر مسلمان شرقی هم نشون دهنده نفوذ تفکرات غربی در میانه سنت‌های اصیل شرقیه. به هر حال همیشه مشرق زمین دارای جذابیت‌های مادی فراوانی برای غرب بوده و بسیاری از منابع خدادادی این بخش از کره خاکی به وسیله غربی‌ها چپاول می‌شده. و حالا چه چیزی بهتر و بیشتر از تغییر زیر ساختهای فکری مشرق زمین میتونه مسیر این چپاولگری رو برای غرب هموار کنه؟ سلام، من یه پژوهشگر در حوزه زنانم و با توجه به اتفاقات اخیر در کشور تمرکز بیشتری روی مطالعاتم قرار دادم تا بتونم به دستاوردهای مهمتری در این عرصه دست پیدا کنم. میدونید در 3 برنامه گذشته بیشتر من صحبت کردم و تحقیقات مکتوب و البته صوتیم رو خلاصه وار با شما به اشتراک گذاشتم. تو این برنامه سری میزنم به چند زن برجسته و شاخص در جامعه خودمون و نظرات اونها رو در حوزه‌های مختلف در خصوص زن در ایران اسلامی، زن در غرب و اثرات انقلاب بر زن ایرانی میپرسم. البته تو این بین سعی میکنم صداهای شاهد و مربوط به بحث رو از رسانه‌های غربی هم مورد توجه قرار بدم و براتون پخش بکنم. تو این برنامه که گام 4 ارائه تحقیقات من به شماست، لطفاً با من همراه باشید. به سراغ خانم دکتر زهره الهیان میرم. ایشون در سال 1347 در کرمانشاه متولد شدن و مدرک دکترای تخصصی بیماری‌های داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران رو دریافت کردند و به زبان انگلیسی هم مسلطن. خانم دکتر الهیان سابقه طبابت در بیمارستان‌های بقیت الله، نجمیه و مسئولیت خواهران در سازمان بسیج دانشجویی کشور، عضویت در هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی رو در کارنامه خودشون دارن و همچنین رئیس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی هم هستن. ایشون عضو شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی، عضو سابق شورای مرکزی شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان متشکل از 600 سازمان غیردولتی و دارای مقام مشورتی از سازمان ملل هم هستن. با این معرفی به سراغ نظرات ایشون به عنوان یک زن فعال در حوزه علمی، پزشکی و سیاسی رفتم. ایشون در ابتدای صحبتشون به تلاش دشمنان انقلاب اسلامی برای نشون دادن چهره‌ای متفاوت از واقعیت از زن ایرانی پرداختن.
اونچه که الان دشمنان نظام و نظام سلطه تلاش میکنن یک چهره سیاهی از جمهوری اسلامی ایران به نمایش بگذارن برای حوزه زنان و اینکه در اذهان القا کنن که دستاوردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان نداشته، این ضرورت رو ایجاب میکنه که ما در واقع در مسیر روشنگری و تبیین دستاوردهای این دهه ها رو در حوزه زنان مروری داشته باشیم و در واقع دروغ بزرگی که به کشور ما نسبت داده میشه برای اذهان عمومی مردم عزیز ما و افکار عمومی دنیا روشن بشود. در طول 40 سال گذشته زنان در ایران به پیشرفت‌های بی‌بدیلی دست پیدا کردن که در حوزه‌های مختلف این پیشرفت‌ها ظهور و بروز داره، در حوزه سلامت، در حوزه آموزش، در واقع آموزش عالی، حضور زنان در جایگاه‌های پژوهشی و در واقع هیئت علمی دانشگاه ها، حضور در جایگاه های مدیریتی در عرصه ورزش، در فعالیت های غیر دولتی یا به تعبیری فعالیت های NGOی و سمن ها، بخش خصوصی و فعالیت های اقتصادی، همه این ها حوزه هایی هست که زنان آزادانه در اون حضور پیدا کردن و هیچ مانع جدی پیش روی پای زنان در این سال ها نبوده. کما اینکه ما طبق آخرین آمار در دانشگاه ها حدود 56% از کرسی های دانشگاه های دولتی رو زنان کسب کردند. دختران ما از آقایون پیشی گرفتن در واقع دانشگاه ها و حدود 33% از اعضای هیئت علمی دانشگاه های ما خانوم ها هستند، چه دانشگاه های علوم پزشکی و چه دانشگاه های در واقع غیر علوم پزشکی. و در حوزه تألیف نویسندگی بیش از 9500 مؤلف زن ما داریم و 840 ناشر زن که این در طول تاریخ ایران بی سابقه بوده. این تعداد مؤلف زن و ناشر زن. همچنین ما در حوزه سلامت حدود 70% از کادر سلامت ما رو زنان تشکیل میدن که شامل خانم های پزشک فوق تخصص، متخصص، پزشک عمومی. حدود 40% از پزشکان ما خانوم هستن، پزشکان متخصص. 30% از پزشکان فوق تخصص رو خانوم ها تشکیل میدن و 98% از متخصصین جراحی زنان و زایمان در ایران خانوم هستن. حالا به این آمار تعداد پرستار و بهیار و ماما و سایر کادر اداری سلامت رو هم که خانوم هستن میشود اضافه کرد.
همون اصطلاح چند سال پیش مقام معظم رهبری با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. البته اون زمان این جمله در مورد مبارزه با فساد مطرح شد، اما حالا میشه به همین جمله تاریخی استناد کرد.
با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو تمیز کرد.
کسانی میخوان آنچه مدعی حق برای زن ایرانی هستن رو براش استیفا کنن که اصولا روشهاشون ناحقه و تنها جنگی برای دریافت چیزیه که خودشون هم قیمتی براش قائل نیستن. ریشه ها و نوع نگاه متفاوت به زن ایرانی پس از انقلاب و رشد وی در کنار رشد جنبه‌های معنوی و ارزشی جامعه هدف این رسانه‌ها و دشمنان غربی انقلاب اسلامیه. به این صداها توجه کنید.
اشم معترضان از اینقدر خشونت،
معترضان خشمگین،
تصاویری که به دست نرسه خیلی، یعنی جو خونی هم هست.
جاده‌های اصلی رو با سوزوندن لاستیک و آوردن آتشخال راه رو ببندید.
هر ابزاری که دارن، این ابزار میتونه آتش روشن کردن باشه، مسدود کردن راه نیروهای امنیتی باشه.
تاکتیکای توی خیابون و میدان رو بچه‌ها بلدن، آمادگی داشته باشن. در هر کس تو خیابون سوار است، بوق بزنه، پیاده دست بزنه، سوت بزنه، صدا در بیاره، تو خونه کاسه بشقاب بزنه. این دو جوان بی نظیره.
اینها همون روش‌های کثیفیه که رسانه‌های بیگانه برای آنچه آزادی زن ایرانی میخوان اعلام میکنن. به آشوب کشیدن جامعه، کشته‌سازی و البته فحاشی علیه مردمی که برای امرار معاش به صورت عادی در همین شرایط به سر کارشون میرن.
خیلی سمجن بازاری میخوان تو دقیقه آخرین پول رو بگیرن از دست مردم، ولی خب به چه قیمت؟
بابا یه زن غیبت.
کاری که شما میکنید خشونت نیست.
میبینید به هر دستاویزی چنگ میزنن تا بگن مردم با اعتصاب به دنبال آزادی زنانن. اما آیا حجاب تا به حال مانعی برای فعالیت‌های زنان بوده؟ اگه اینطوره، این همه قهرمان ورزشی در میادین مختلف، این همه دانشمند زن، این همه سیاستمدار و اقتصاددان و کارآفرین زن ایرانی در مجامع جهانی از کجا اومدن؟ مسئله رشد زنان ایرانی نیست، مسئله اسلامیه که در دنیا در حال گسترشه و اسلام هراسی تنها راهیه که به فکر سران غربی میرسه تا جلوی این روند رو بگیرن. این سوال مهمیه. دکتر خان محمدی، کارشناس مسائل مذهبی، در این باره میگه
مبارزه با حجاب که جزئی از یک پروسه بزرگ به نام مبارزه با اسلام هست، یعنی اسلام هراسی، دلیل این امر رشد فزاینده اسلام هست. به نظر میرسه قرن 19 هم اگر اوج دین زدایی بود و هر کسی میخواست ادعای روشن فکری بکنه، دو تا ویژگی داشت: یکیش علم گرایی و دومی دین گریزی و بلکه دین ستیزی. تا نیمه های اول قرن 20 هم تا حدودی ادامه داشت، ولی ما شاهد رشد اسلامگرایی از نیمه دوم قرن 20 هستیم.
از خانم دکتر الهیان درباره حوزه اشتغال و کارآفرینی و نقش زنان ایرانی در اونها پرسیدم. در این باره هم دست پر برام از آمارهای واقعی گفتن.
در حوزه اشتغال و کارآفرینی ما 2390 زن عضو هیئت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان داریم. حدود 4200 صندوق اعتبارات روستایی برای زنان فعال در روستاها تشکیل شده. زنان کارآفرین، زنان بازرگان در واقع و تعاونی ها و اتحادیه ها رو هم به این آمار باید اضافه کنیم. در حوزه رسانه ما 900 زن فیلمساز در عرصه سینما داریم و حالا علاوه بر اینها خانم هایی که در پشت صحنه سینما فعال هستند. حدود 128 جایزه بین المللی به فیلمسازان زن تعلق گرفته. در تعدادی از جشنواره های بین المللی زنان فیلمساز و بازیگر ما به عنوان رئیس هیئت داوران حضور پیدا کردند. در حوزه ورزش ما 3300 مدال در رویدادهای جهانی توسط ورزشکاران زن کسب شده. زنان ورزشکار ما سهمیه المپیک و پارا المپیک رو کسب کردن. خانم هایی رو ما داریم که در به عنوان رئیس نایب رئیس فدراسیون های ورزشی مطرح هستند و همچنین داوران زن در مسابقات بین المللی فعال هستند. حدود 97 کرسی بین المللی در فدراسیون های ورزشی جهان بانوان ایرانی کسب کردن. این آمار و ارقام که به هر حال من بخشی از این آمارها رو به خاطر کمبود وقت اشاره داشتم، آمار قابل توجهی هست که متاسفانه تلاش میشه که به اطلاع مردم نرسه. شبکه های ماهواره‌ای و بعضا در فضای مجازی شاهد هستیم که دائم یک وضعیت ناامیدی نسبت به وضعیت زنان داره القا میشه و پمپاژ ناامیدی به افکار عمومی و خصوصا جامعه زنان، در حالی که زنان ما امروز در کشور در امنیت و یک فضای ارزشی مشغول فعالیت ها در جنبه های مختلف هستند، در اداره سازمان ها، وزارت خونه ها، در مدیریت های کلان و مدیریت های میانی و خب بعضا تلاش میشه که حجاب به عنوان یک مانع برای زن ایرانی در واقع رسیده شه، در صورتی که زنان با حفظ حجاب یک نوع صیانت اجتماعی و حفاظت اجتماعی برای زنان در مقام اولیه توانستن به بالاترین رتبه‌ها دست پیدا کنند. ما حتی در بین 100 دانشمند برتر جهان یکی از اساتید زن ایرانی رو داریم، یک خانم دانشمند جوان هست و توانسته 100 دانشمند برتر جهان معرفی بشه به واسطه پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی. این افتخار زن ایرانی هست که با حفظ اخلاق و ارزش ها در یک محیط امن به در واقع بالاترین رتبه های علمی و مدیریتی و اجتماعی دست پیدا کرده. ما خانم های زیادی رو داریم در فعالیت های غیر دولتی به صورت داوطلبانه مشغول هستند. هزاران NGO و سمن داریم که خانم ها در اون فعال هستند. فقط یک شبکه از NGO ها و سمن های زنان داریم که در واقع سازمان غیر دولتی هستن که 500 NGO عضو این شبکه هست، 500 سازمان غیر دولتی زنان عضو این شبکه هست که به تخصصی در حوزه زنان فعالیت میکنه.
این آمارها به معنای این نیست که مشکل وجود نداره یا تبعیض نیست یا همه چیز در حد علای خودشه. نه، واقعیت اینه که آنچه غرب میخواد از زن ایرانی به خورد خودش بده درست نیست. زن ایرانی در حجاب نه عقب مونده از تحصیل، نه عقب مونده از کار، نه عقب مونده از ورزش و فرهنگ و فعالیت‌های اجتماعیه. بنیانگذار انقلاب اسلامی هم در همون ابتدای انقلاب بر این مهم تاکید کردن که زن ایرانی با رعایت اصول اسلامی میتونه در همه عرصه‌ها در کنار اداره خانواده حضور پیدا کنه و هیچ منع و مانعی براش وجود نداره.
نقش زن در جامعه بالاتر از نقش زن از نقش مرد است. برای اینکه زنان بانوان علاوه بر اینکه خودشون یک قشر فعال در همه ابعاد هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است و از خدمت همکس بالاتر است و این امری است که انبیا میخواستند و میخواستند که بانوان قشری باشند که همه اونها تربیت کنند جامعه را و شیر زنان و شیر مردانی به جامعه تقدیم کنند. لکن اونهایی که میخوان این کشور را از همه مواهب محروم کنند، از مواهب اسلامی، اخلاقی، اعمال صالحه و اونها را به مراکز فساد بکشانند، اونها هستند که الان که شما وارد شدید در جامعه و خدمت به جامعه، میبینند که نقشه های اونها نسبت به بانوان و نسبت به مردان باطل شده است. از این جهت فریاد اونها بلند است که چیزی نشده است و این زمان مثل زمان رژیم سابق است و هیچ تغییری با زمان رضا خان و پسرش نکرده.
بله، من در برنامه آینده به موضوع مهم میخواهم پرداخت، یعنی حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل به بهانه اغتشاشات اخیر و اینکه آیا این نوع برخورد تعریف درست حقوق بشر برای زنه یا همه چیز آن سوی بازی شکل دیگه ای داره. در پنجمین برنامه هم با من همین ساعت فردا همراه بشید.
از کهکشان گلاب، از چاووشان پیام، هزار هزار گلبرگ، فرش قدمهاتان که تاریخ را برگ برگ به عشق و حماسه نوشتید. اینک بار سنگین تداوم راه انقلاب بر دوش ماست. هرگز مباد که میثاقمان با شهیدان انقلاب از یاد برود. سلام و درود نثار قامت استوارت که شانه به شانه تاریخ ایستاد. مثل صنوبر قد کشیده از خاک تا خورشید، مثل الوند، مثل کوه سرافراز دماوند، سبزیش سبزی زندگی، دلش سفید مثل مهر و دوستی و سرخیش به سرخی خون شهید.
در آستانه 22 بهمن ماه ندای الله اکبر ساعت 21 امشب در سراسر کشور تنین انداز خواهد شد. مسیرهای 12 گانه راه پیمایی یوم الله 22 بهمن تهران در سال 1401 به این شرح است. مسیر شماره 1 مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2 مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسجد شماره 3، مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان شهید آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8، مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی رحمت الله علیه، تقاطع خیابان کارون، خیابان آذربایجان، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9، مسجد جامع امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، پلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10، مسجد قمر بنی هاشم علیه السلام، خیابان شهید بختیاری، سیمتری جی، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 11، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بولوار شاهد، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، میدان آزادی. مسیر شماره 12، مسجد نظام مافی، بولوار آیت الله کاشانی، پلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. و مسیر ویژه، از محل شهادت شهید آرمان علی وردی، شهید امنیت به دست اختشاشگران، از شهرک اکباتان به سمت میدان آزادی.